گم بشه، صدام کن تا قفله دلم باز شه، صدام کن بذار عشق آغاز شه. صدای تو از جنس آرامشه، نذار حس آرامشم گم بشه، صدام کن تا قفله دلم باز شه، صدام کن بذار عشق آغاز شه.
اما رسیدیم به بخش ویژه، گفتگوی ویژه امروزمون به مناسبت هفته ناجا، هفته نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، که از همین جا سلام عرض میکنیم، خدا قوت میگیم به همه تلاشگران عرصه نظم و انتظام جامعه، همه کسانی که توی حوزه نظم بخشیدن به جامعه مشغول فعالیت هستن، نیروی انتظامی عزیز کشورمون، خدا قوت میگیم، خسته نباشید میگیم بهشون و تبریک عرض میکنیم این روز. اما مهمان ویژه و ارجمندی داریم امروز، سردار جلال ستاره، جانشین محترم فرمانده مرزبانی ناجا. سردار سلام، صبح بخیر.
بنده هم خدمت حضرت عالی، برادر ارجمندم و همه شنوندگان محترم، به خصوص مرزبانان و مرزنشینان، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. تا لحظاتی دیگه انشالله همراهتون هستیم با گفتگوی امروزمون با سردار.
انتظامی در مسئولیت خود که ایجاد امنیت است، مظهر حاکمیت جمهوری اسلامی. یعنی جمهوری اسلامی که جزء وظایفش این است که در جامعه امنیت ایجاد کند، امنیت اخلاقی، امنیت اجتماعی، جزء وظایف ماست، جزء وظایف جمهوری اسلامی است. نمیتونیم اینها رو رها کنیم. مظهر این امنیت و عامل وسط میدان این امنیت عبارت از نیروی انتظامی. شما یک روی اقتدار دارید، یک روی رحمت، اینا مکمل همه. اقتدار شما هم به درد این ملت میخوره، رحمت شما و مهربانی شما به درد این ملت.
پلیس با کسانی که به جان و مال و ناموس مردم رحمت میکنه به شدت
مردان روز کارزاریم، تا خون غیرت در رگ ماست، این سرزمین را پاسداریم. ما وارث از خود گذشتن، از نسل عشق و اعتقادیم. ما با عدو مسلحتم اینک مهیای جهادی. تا پای جان دل داده فرمان مولایی، تا پای جان دل داده فرمان مولایی. طوفان اگر باشد شغم ما مرد دریایی، طوفان اگر باشد شغم ما مرد دریایی. تا پای جان دل داده فرمان مولایی، فرمان مولایی. طوفان اگر باشد شغم ما مرد دریایی، طوفان اگر باشد شغم ما مرد دریایی.
سردار تبریک عرض میکنم، هفته نیروی انتظامی خدمت حضرت عالی، خیلی خوش آمدید، در خدمتون هستیم. درباره مرزبانی جمهوری اسلامی ایران میخواییم با شما صحبت کنیم. اولین نکتهی که به ذهن میرسه و اولین شاید پرسشی که بشه مطرح کرد، اوضاع احوال امنیت مرزهای کشور هست.
بنده هم آغاز ماه ربیع الاول و هفته نیروی انتظامی رو خدمت جنابعالی و همه شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم. الحمدلله در حوزه مرزبانی امنیت برقرار هست، با توجه به اینکه اطراف کشور ما واقعا ما دریایی از ناامنی رو شاهد هستیم، اما با تلاش شبانه روزی همکاران بنده فرزندان این سرزمین، امنیت در مرزهای جمهوری اسلامی ایران کاملا برقرار هست و عزیزان ما مانند یک سدی امواج ناامنی از خارج به داخل رو مانع شدن و شاهد هستیم که در داخل کشور به یک امنیت قابل قبولی رسیدیم.
خدا رو شکر، الحمدلله. همونجور که فرمودید اطراف ما لبریز است از ناامنی های مختلف، از شمال و شمال غرب یک طرف است، مرزهای غربیمون یک طرف است، جنوبمون یک طرف است، شرقمون یک طرف. حالا به تمام نقاط که نگاه میکنیم یک حالت مشترک داره، اما تفاوت شرق با سایر مرزها بحث مواد مخدر و ترانزیت مواد مخدر و صحبتهایی از این موضوع هست، به ویژه اینکه یکی از تولید کنندگان بزرگ مواد مخدر دنیا در مرز ما هست، در به قول دوستانمون در سطح خیابان بیخ گوشمون تولید کننده مواد مخدر هستش. توی این حوزه بفرمایید که مرزبانی با توجه به این به ویژه شاهدید فرمایشاتون که همکارانتون در نیروی انتظامی به ویژه مرزبانی سد محکمی در برابر این موضوع هستن، چه تدابیری اندیشیده شده، چطور نگاه میشه و به هر حال با تمام متاسفانه هزینه هایی که داریم میدیم چه کارهایی داریم انجام بدیم برای اینکه بتونیم با خیال راحت اینجا من و شما بنشینیم و با هم صحبت کنیم؟
بله، همونطور که اشاره کردید ما در شرق کشور با کشورهای همسایه هستیم که خب بعضن بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان هستند. با اینکه کشورهای دیگه در اونجا تسلط دارند، نیروی نظامی دارند، اما هیچ موقع اراده سنگینی برای مقابله با مواد مخدر ندارند. بعضن هم مطرح میکنن که حضور ما در این کشور برای مقابله با مواد مخدر نیست. در واقع جمهوری اسلامی تنها کشوری هست که در مقابله این ترانزیت و ورود مواد مخدر نه تنها برای کشور ایران که برای دنیا داره تلاش میکنه. حالا قدر این تلاش ها رو بایستی که واقعا بدوند دنیا، چه کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، چه کشورهای اروپایی، چه همسایگان غربی ما، بایستی که قدر این تلاش ها رو بدونند. اقداماتی که در سالیان گذشته با همکاری دولت، با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، با مساعدت شخص حضرت آقا فرمانده معظم کل قوا صورت گرفته، یک انسداد نسبی و خوبی در مرزهای شرقی به وجود اومد. ما شاهد هستیم که از چند سال پیش به این سو ترانزیت مواد مخدر از مرزهای شمال شرقی به سمت جنوب شرقی و سپس وارد حوزه دریا شده و امروزه بخش اعظم مواد مخدری که داره به دنیا گسیل میشه از حوزه مرزهای دریایی هست. لذا میبینیم که بخش اعظمی از برادران عزیز ما، همکاران ما در مرزبانی استانهای هرمزگان و بوشهر که سالیان گذشته سابقه نداشت، درگیر مقابله با مواد مخدر شدن. خب مقابله مواد مخدر در دریا هم هزینه برتره، هم تاکتیک های اون هم کاملا متفاوت، ابزارها هم متفاوت. اینجا این زنگ خطری هست که برای کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس هم به صدا در اومده، بایستی که بیان و همکاری کنند که این موزل که گریبانگیر اونها هم خواهد شد رو ممانعت کنیم و جلوگیری بکنیم. به هر حال مرزبانی برای مقابله با ورود مواد مخدر به سواحل و کشور ایران عزم جدی داره. و تا اونجا هم که در توانش باشه داره مقابله میکنه برای کل دنیا. اما اگر ما اولویت بندی بخوایم بکنیم، اولویت مقابله برای ورود با به کشور هستش، مقابله با ورود مواد مخدر به کشور که حقیقتا توفیقات خیلی خوبی هم داشتیم. شما سال به سال میبینید که درصد کشفیات مواد مخدر در حوزه نیروی انتظامی به طور کل و مرزبانی به طور خاص داره افزایش پیدا میکنه و این مقابله هدفمندتر، منسجمتر و با اقدامات اطلاعاتی پیچیده تر داره صورت میگیره.
قطعا دستگاه‌های مختلف باید به کمک نیروی انتظامی بیان. حالا اینکه چطور میشه این موضوع رو حل کرد، حالا این موضوعی که میخوام مطرح کنم رو حالا هم از حضرت عالی می‌پرسیم، هم احتمالاً دستگاه دیپلماسی کشورمون باید نسبت به این موضوع واکنش نشون بده و حتما باید پاسخگو باشه که این میزان هزینه‌ای که نیروی انتظامی ما، پلیس مرزبانی ما داره پرداخت می‌کنه، هزینه‌های انسانی، هزینه‌های مادی داره پرداخت میشه برای اینکه در واقع عملاً میتونیم بگیم پرچم‌دار مبارزه با مواد مخدر و ترانزیت مواد مخدر در دنیا ایران، کشور جمهوری اسلامی ایران هستش. ما سالهای گذشته، سالیان دور، دهه های پیش همیشه شکایت کشورهای اروپایی رو داشتیم از اینکه به راحتی مواد مخدر داره وارد کشور میشه. در یه برهه خیلی مشخصی نیروی انتظامی به خاطر فعالیتی که انجام داد، اروپا با یه سربلندی اعلام کرد ما رسیدیم به اون نقطه که این اتفاق نیفتاده، اما شاید به عمد شاید به سهو متوجه نبودن که هزینه اعظمش رو کی داره پرداخت میکنه. ایران داشت پرداخت میکرد، ما داشتیم پرداخت میکردیم. این رو که حالا با آیا میتونیم بیاریمشون پای کار، آیا اونها هم میتونن بیان کنار ما باشن، ازشون بخوایم، آقا به هر حال کاری که ما داریم میکنیم کار بین المللی هست، کار جهانی هستش، شاید بتونن سهم پردازی کنن، شاید بتونن در امکانات لوجستیکی، شاید در موضوعات دیگه. حالا این رو شما باید بفرمایید که آیا این کار صورت گرفته، آیا وظیفه دستگاه دیپلماسی ماست که این موضوع رو مطرح کنه در سطح بین المللی، یا اینکه خود ناجا رأساً داره این کار رو انجام میده به خاطر اینکه بتونیم بیاریمشون پای کار، همونجوری که شما فرمودید کشورهای خلیج فارس، سایر کشورها.
بله، ببینید، برای مقابله با مواد مخدر کشورهای اروپایی که حاضر هستند در کشور همسایه ما در شرق، اونها خیلی راحت میتونن مبارزه بکنن، اجازه کشت مواد مخدر ندن، کشت جایگزین رو انجام بدن، به جایی که بیاد مواد مخدر بکاره، گندم بکاره، پنبه بکاره، حالا اون چیزی که جغرافیای منطقه جواب میده. اما واقعیت اینه که اقدام مؤثری از سوی اینها صورت نگرفته. خب این خودش میرسونه که عزم جدی در اونجا ندارن. خب انتظار دارن که این هزینه رو کشورهای دیگه پرداخت بکنن. خب این قابله رو داریم به صورت جدی انجام میدیم، یعنی مقابله‌ای که اجازه ورود مواد مخدر به کشور ندیم. این موضوع بارها و بارها هم در مجامع بین المللی مطرح شده، اونها هم قبول دارند که جمهوری اسلامی پرچمدار مبارزه با مواد مخدر هست. این موضوع رو مسئولین مربوطه هم از دستگاه های دیپلماسی و حوزه های مرزبانی در حوزه های ناجا در حوزه مقابله با مواد مخدر این پرچمداری جمهوری اسلامی رو، اما ما انتظار داریم که این صرفا به گفتمان و حرف بسنده نشه، باید اقدام عملی بشه. این معقول نیست که شما بیان یک کشوری رو بیان تحریم کنن از موارد متعدد، بعد انتظار داشته باشن این کشور تحریم شده، این کشوری که بایستی بخش اعظم توان خودش رو در مسیرهای دیگه مصرف بکنه، بیاد به جای اینها و به نیابت اینها در حوزه مقابله ما مواد مخدر اقدام آنچنانی کنه. ولی با همه این احوال جمهوری اسلامی حقیقتاً اقدامات بسیار مؤثری انجام داده، به طوری که اگر اقدامات جمهوری اسلامی نبود شاید آثار اعتیاد به مواد مخدر و پیامدهای اون برای کشورهای دیگه هم از اروپایی، امریکایی یا حوزه های خلیج فارس شاید بسیار ناگوارتر از آن چیزی هستش که الان با اون دست و پنجه نرم میکنه.
و سردار، یکی از بحثای روز ما توی این روزها، این ایام، این ماهای اخیر، حتی داریم وارد سال میشیم، بحث کرونا هست. تدابیری که همه دستگاه ها، ارگان ها، سازمان ها اندیشیدن برای اینکه با کرونا بتونیم با مقابله کنیم، حتما در نیروی انتظامی، حتما در پلیس مرزبانی همین تدابیر اندیشیده شده. اگه موافق هستید روی این موضوع اصلا یک صحبت و گپی داشته باشیم، متشکرم. پس تا لحظات دیگه میخوایم درباره این موضوع بسیار مهم با سردار صحبت کنیم.
کرونا رو دست کم نگیرید. روزی 150 هموطن از دست برن، این چیز کوچکیه. بعضی ها تقویم مناسبی، ارزیابی مناسبی ندارن از این قضیه. فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن، این چیز کمیه؟ ما هر روزی 150 نفر، 140 نفر، 170 نفر متوفا داشته باشیم، این چیز کمیه؟ علاج هم دست خودمونه. خب مسئولین که میبینید دارن خودشون رو واقعا دارن فدا میکنن.
کل ژنوم ویروس رو داریم بازنگری جدید میکنیم در پاستور و در دانشکده بهداشت که نتایج جدیدتری خواهیم داشت. این ویروس اونچه که امروز برای ما مسلمه که قدرت سرایتش به شدت بیشتر از قبل شده و دوم این که جوانترهای بیشتری رو گرفتار میکنه.
فقط و فقط رعایت کنم، باز فاصله شد خواهشن رعایت کنم.
بیا و لحظه هامو آسمونی کن، بیا و مهربونی کن، بیا ببین چه بر دلم شکسته.
فاطمه ربانی، صبح و گفتگو، رادیو گفتگو.
تشکر میکنم از خانم ربانی، هماهنگی و آیتم ساز خوب صبح گفتگوی رادیو گفتگو، که زحمت آیتم هم کرونا هم آیتم ویژه نیروی انتظامی رو کشیدن. اما سردار، میخوایم به اوضاع احوال کرونا توجه کنیم، ببینیم در نیروی انتظامی به ویژه پلیس مرزبانی چه تدابیری اندیشیده شده. راه راجع به جزئیاتش دیگه نمیپرسم، هر آنچه که فکر میکنید که به عنوان تدبیر، به عنوان راهکار، به عنوان مدیریت رفتار در پلیس مرزبانی وجود داره برای مقابله با کرونا رو بفهمید.
بله، به نکته جالبی اشاره کردید. به هر حال مجموعه فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی هم جزئی از همین آب و خاک، جزئی از همین مردم هست. به هر حال متاسفانه این ویروس همون تأثیری که در جامعه داره روی کارکنان ما هم داره. شاید یکی از ناراحت کننده ترین دورانهای ما این بود که این ویروس باعث شد که مراسم اربعین امسال در مرزها برگزار نشد. دوستان ما میگفتن ما یه سال این گرما و این سرما و سختی های خدمت در مرز رو تحمل میکنیم برای این 20 روز 30 روزی که در خدمت زائرین باشیم. این 30 روز انرژی میگرفتیم برای یک سال آینده. خب این یکی از واقعا غصه‌دارترین اقدام هایی بود که شد. اما به هر حال پاسگاه‌های مرزبانی، واحد‌های مرزبانی قدری از شهرها دورند. ما اقداماتمون باید ویژه باشه، چون نیروهای ما در این مدت 2 ماه 3 ماه در کنار هم هستند. یکی از مواردی که ما داریم، عزیزان ما که مرخصی میرند برمیگردند، تماما باید یه مدت کوتاهی ما اینا رو قرنطینه میکنیم جایی که اگر خدای نکرده آثار و علائم و اینها دارند اونها رو اعزام نکنیم. و این اقدام هایی که در درون خود پاسگاه ها، با اینکه تمام تلاشمون این هستش که عزیزان ما یه وقت آلوده به این ویروس نشن، ولی رعایت پروتکل های بهداشتی در اونجاها هم با دقت داره انجام میشه. خوشبختانه ما نسبت به جامعه بسیار بسیار پایین تر تو این حوزه کارکنانمون آلوده شدن، بسیار انگشت شمار. اقدامات خیلی خوبی بهداری مرزبانی، بهداری نیروی انتظامی انجام دادن و ابزارهای خوبی رو در اختیار گذاشتند. رعایت پروتکل‌های بهداشتی اونجا دیگه توصیه‌ای نیست، اجباری هست، باید رعایت بکنند عزیزان ما. این یه بحثی که راجع به خودمون. اما موضوع دیگه از قاچاق ماسک به خارج از کشور به شدت جلوگیری می‌کنیم. همچنین مواد ضد عفونی کننده، حالا یه بخشایی هستش که رسمی صادرات میشه از مرزها، خب اون دیگه تصمیم مسئولان هست و این یه بحث جدا، اما از مرزهای غیر مجاز با این حوزه ها به شدت مقابله میشه و اقدامات خیلی خوبی هم شده. شاید میلیون ها ماسک، از خروج میلیون ها ماسک به خارج از کشور ممانعت شده و ما امیدواریم، دعا میکنیم که سریعتر این بیماری از این سرزمین و کل عالم رخت ببنده.
انشاءالله. ما راجع به قاچاق صحبت کردیم، همه یه صحبت وقتی راجع به قاچاق میشه قاچاق مواد مخدر هست در پلیس مرزبانی به نظر اینطور میرسه، اما ما قسمت های دیگر هم داریم که میبینیم که پلیس مرزبانی هم در هوشیاری کامل مشغول رصد و بررسی و مقابله هست و هم در حال برنامه‌ریزی و تدابیر هست. بحث قاچاق سوخت رو داریم و قاچاق دام رو داریم که به ویژه این قاچاق دام در این ماه‌های اخیر برجسته تر هست. برای این موضوع بفرمایید که چه کارهایی انجام شده.
معمولا این طور هست، هر کجایی که اختلاف قیمت باشه و برای سوداگران، برای قاچاقچیان به صرفه، سراغ همون موضوع میرن. یه زمانی فرض بفرمایید سراغ یه سری از پودرهای مثلا نیروزا، یه زمانی سراغ طلا، و امروز با توجه به اختلاف قیمت بسیار زیادی که بین کشور ما و کشورهای همسایه وجود داره، یکی روزی سوخت هست و دیگری در حوزه دام. به هر حال ما در کشوری هستیم که قیمت ها نسبت به بیرون در این حوزه ها بسیار پایین تر، یعنی قیمت گوشت قرمز با کشور همسایه های غربی ما به ویژه اختلاف تا 3 برابر داره میرسه، یا قیمت سوخت به همین شکل. حالا یا اینکه باید تدبیری بشه که این قیمت بیاد به اون سطح برسه که خب قدرت خرید مردم، درآمد مردم مثلا چنین اجازه رو نمیده و دولت محترم هم چنین اقدامی رو نخواهد کرد. بنابراین بایستی که با این حوزه مقابله بشه. اقداماتی که شده، تحرک نیروهای مرزبانی در سال 99 حقیقتا نسبت به سال قبل تا 3 برابر افزایش پیدا کرده. یعنی نیروهای مرزبانی دائما در مأموریت، در رصد قاچاقچیان، در رصد اقدامات اونها، به طوری که کشفیات دام در همین 7 ماه گذشته تا الان 13 برابر سال گذشته شده. یعنی ببینید چه رقمی باید باشه. از هزاران رأس دام، خروج هزاران رأس دام به خارج از کشور جلوگیری شده. ما حقیقتا در جاهایی هستیم که قاچاق دام نداشتیم، مثلا قاچاقچیان معمولا مسلحانه فقط تو حوزه مواد مخدر داشتیم. قاچاق دام، مسلحانه قاچاق دام کردن، این بحثی که ما امروز با اون الان مواجه هستیم. در عزیزان ما در هورالهویزه، هورالعظیم هر روزانه برادران ما درگیرند، در مرزهای سردشت، در مرزهای پیرانشهر، در مرزهای بانه، در مرزهای مریوان، پاوه، ما دائما درگیریم، درگیری این حوزه و حقیقتاً شهدایی رو هم در این راه تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کردیم. در حوزه سوخت هم همینطور، در حوزه سوخت هم ما امروزه هم در مرزهای جنوبی درگیری این موضوع هستیم، هم در مرزهای غربی کشور و بعضاً جنوب شرق کشور ما درگیر مقابله با قاچاق سوخت هستیم که به نظر میرسه، حالا این پیشنهاد ما هستش، که به خصوص در حوزه سوخت که الحمدلله تولیدات کشور به یک سطح خیلی خوبی رسیده و این نشان از سخت کوشی برادران عزیز ما در حوزه وزارت نفت هست، خوب بود که دولت می اومد در جاهای اقدام به فروش رسمی سوخت میکرد که هم در یک سطح معقول و پایه‌ای که در حوزه بین الملل هستش و هم یک بخشی از این به اصطلاح سوختی که به سمت مرزهای غیر مجاز در تردد هست این برگرده به موادی که به صورت رسمی فروخته بشه.
بسیار عالی. یه نگاهی اگر موافق هستید داشته باشیم به اوضاع احوال تجهیزات و حالا تجهیزات هوشمند و پیشرفته‌ای که پلیس مرزبانی میتونه استفاده کنه برای حالا امنیت مرزهامون، برای جلوگیری از قاچاق‌ها و مسائل مختلفی که تو این حوزه مرتبط هستش. خیلی کوتاه این رو به عنوان پایان بخش فرمایشات حضرت عالی مطرح کنیم.
در واقع در کشور ما نیروی انتظامی یه نیروی بسیار بزرگی هست. یه بخشی از نیروهای انتظامی واقعا کار پلیسی میکنن، یعنی اینکه با ابزارهای خاص نسبت به تأمین نظم و آرامش و امنیت در درون شهر. یه بخشی هم مثل فرماندهی مرزبانی بخش عمده کارشون در واقع نظامی هست. بله، ما در فرماندهی مرزبانی در واقع مجری سیاست‌های وزارت خارجه هم هستیم، مرزبانان درجه یکی که ما استوارنامه خودشون رو از وزیر محترم امور خارجه دریافت می‌کنن. یه بحث دیگه‌ای که ما داریم در حوزه مرزها، خب ابزارهای نظامی و یه بخشی هستش که باید با ابزارهای کنترل نوین باید انجام بشه. در واقع روش سنتی کنترل مرز واقعا دیگه هم زمان بره هم هزینه بره و بایستی به سمت هوشمندسازی مرز پیش بریم. از یک دهه قبل این اقدام ها به تدریج داره در حوزه های مرزبانی هم شکل میگیره. به هر حال ما هم متأثر از هزینه های دولت و بودجه دولت و کمبودها، ما هم راجع به این موضوع متأثر هستیم، ولی با همه این احوال حرکت های خوبی شده، به خصوص در حوزه تحویل تجهیزات ساخت کشور، انواع دوربین ها، رادار ها و انواع سنسور ها. امروزه مؤسسات دانش بنیان متعددی به ما مراجعه میکنن برای همکاری که من جا داره که از همه این عزیزان تقدیر و تشکر کنم. اما یه بحثی که داریم به هر حال با کمبود منابع مالی برای سرعت بخشیدن به این موضوع مواجه هستیم. امیدوارم که به همین شکل که پیش بره در ظرف مدت کوتاهی ما بتونیم ادعا بکنیم که مرزبانی رو کاملا هوشمند و با ابزارهای نوین کنترل میکنیم و از هزینه های سنگین بعدی که غالبا هزینه های انسانی هست ممانعت بکنیم انشاءالله.
متشکرم از شما سردار ستاره، جانشین محترم فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. تبریک عرض میکنیم، خدا قوت میگیم به شما، همه همکارانتون در مجموعه پلیس مرزبانی و نفت و نیروی انتظامی.
متشکرم از حضرت عالی.
مردان روز کارزاریم، ساخون غیرت در رگ ماست، این سرزمین را پاسداریم. ما وارث از خود گذشتن، از نسل عشق و اعتقادیم. ما با عدو مسلحتم اینک مهیای جهانی، صافای جان دل داده
پای فرمان مولایی، صاف پای جان دل داده فرمان مولایی.